الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تنبیه دیروز در مسئله عام و خاص عرض کردیم و اون تنبیه این بود که این جمله معروفه که عام آبی از تخصیص است و سبب می شود که خاص بر عام مقدم نشود، مراد از او چیه؟ او رو شرح کردیم، گفتیم اباء العموم عن التخصیص به این است که حکم در عام به نحوی بیان شده که استفاده می شود، این حکم عموم دارای اهمیت است به حیث که مولا به هیچ قیمت راضی به خلافش نیست. این معنای این که لسان عموم آبی از تخصیصه، یعنی دلیل عام حکم را به نحوی بیان کرده که درش دلالت است علی اهمیت الحکم، این حکم در نظر مولا مهمه، به حیث لا یرضا به مخالفته. در این جور مواقع عرف خاص را بر عام مقدم نمی دارد، مثل این که حکم را با قسم بیان کند یا محمول در حکم به نحوه خاصی باشد. ما خالف کتاب الله زخرفون فضربوه علل جدار، اینا معلومه که خیلی در نظر مولا مهمه، از مخالف قرآن خیلی بدش میاد که میگه مخالف قرآن را بزن به دیوار. عرف قضاوت می کند که این جور قوانین تخصیص بردار نیست، این قانونی که با این تمطراق بیان شده تخصیص بردار نیست. این یه تنبیه بود عرض کردم. تنبیه دوم، شیخ در تقریرات شیخ در متاره الانظار آمده که اگر دو خاص بودن در مقابل عام کتاب، دو خاص در مقابل عام کتاب، یکی از خاصها موافق با کتاب و دیگری مخالف با کتاب، مثالش اونجا نزده من میزنم، مثلا آیه شریفه گفته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یه خبر واحد آمد گفت که العقد الغرریه لازم و صحیح، خبر واحد دیگر آمد گفت العقد الغرریه باطل و غیر لازم. خب یکی با کتاب موافق است، یکی با کتاب مخالف. شیخ می‌فرماد اگر دو خاص بود، یکی موافق با عموم کتاب و دیگری مخالف با عموم کتاب، لکن این خاص موافق با کتاب مخالف با عامه بود، این خاص موافق با کتاب مخالف با عامه بود، و اون خاص مخالف با کتاب موافق با عامه بود. دو تا خاص داریم، یکی موافق کتاب، یکی مخالف. لکن اینی که موافق با قرآنه، این که موافق با قرآن است، مخالف است با مذهب عامه. عامه این را نمیگوین، این که موافق با کتابه مخالف است با مذهب عامه. اون که مخالف با قرآن است موافق است با مذهب عامه. موافق الکتاب مخالف للعامه، موافق کتاب مخالف عامه است. مخالف الکتاب، اون که مخالف با موافق الکتاب مخالف للعامه، مخالف الکتاب موافق و مخالف للعامه. یعنی ببینید، اینی که موافق با کتاب است این مخالف با عامه است، موافق با کتاب مخالف است با عامه. عامه این موافق است، موافق با کتاب مخالف با عامه، درست موافق با کتاب مخالف است با عامه. اون که مخالف است با کتاب موافق است با عامه، یعنی به عبارت اخرى در یک خبر ترجیح به موافقت کتاب است و در یک خبر ترجیح به موافقت مخالفت عامه. نه اینکه در باب مرجحات ما دو تا مرجح داریم، یکی موافقت کتاب یکی مخالفت عامه. حالا ما دو تا روایت داریم، دو خاص در مقابل عام کتابی، که در یکی موافقت کتاب هست ترجیح به موافقت دارد، در دیگری ترجیح به مخالفت عامه. کدام مقدم است؟ اجازه بفرمایید من عرض کنم، اجازه بفرمایید من عرض کنم. در یکی موافقت کتاب دارد، موافق است با کتاب الله، لکن موافق است با کی؟ با عامه. ترجیح فقط به موافقت کتاب دارد، درسته؟ موافق است با کتاب الله و موافق است با عامه، با هر دو موافقه. دیگری که مخالف با کتاب است، مخالف با عامه هم هست. اینجا این خبری که موافق با عامه است، ترجیحش به موافقت با کتابه. اون خبری که مخالف با کتابه، ترجیحش به مخالفت با عامه است، درسته؟ پس موافق الکتابه موافق العامه، مخالف الکتابه مخالف العامه. یعنی در هر یک از حدیث یک جهت ترجیح است. حالا درست شد، در هر جهت از حدیث، در هر یک از دو حدیث یک جهت ترجیح است. این خبری که موافق با کتابه درست ترجیح دارد به موافقت با کتاب الله، لکن اون روبرویش ترجیح دارد به مخالفت با عامه. من المرجحات مخالفت العامه و من المرجحات موافقت الکتاب. دو مرجحن در دو خبر، کدام بر هم دیگه ترجیح دارن؟ آیا بیایم اخذ کنیم به ترجیح به موافقت کتاب و بگیم درست اون دیگری ترجیح دارد به جهت مخالفت با عامه، لکن بهش عمل نشه، ترجیح به موافقت رو مقدم بداریم، یا بیایم اخذ کنیم به خبر مخالف با کتاب از باب ترجیح مخالفت عامه؟ پس اذا کان خاصان مقابلان للکتاب، احدهما موافق للکتاب و الاخر مخالف، لکن موافق الکتاب موافق العامه ایزن، مخالف الکتاب مخالف العامه ایزن. به معنای این که خبر موافق با کتاب از یه جهت ترجیح دارد، ترجیح به موافقت با قرآن، خبر مخالف با کتاب از جهت دیگر ترجیح دارد مخالفت با کی؟ عامه. آیا در تعارض دو مرجح کدام را مقدم بداریم؟ توجه بفرمایید، کدام را مقدم بداریم؟ خب یه بحث اساسی در تعادل و تراجیح من نمیخوام وارد بشم، که آیا مرجح مضمونی مقدم است یا مرجح جهتی؟ در تعارض مرجحات مرجح مضمونی مقدم می شود، یعنی موافقت کی؟ کتاب. یا مرجح جهتی مقدم می شود، یعنی مخالفت با عامه. اونجا یک بحث هست، لکن اینجا شیخ یک کلامی دارد، شیخ در اینجا یک کلامی دارد، می فرماد که ترجیح با مخالفت عامه است، یعنی روایتی را اخذ می کنیم که با عامه چجوره؟ مخالفه، ولو با قرآن هم مخالف است. ترجیح با مخالفت عامه است و ما اخذ می کنیم روایت مخالف با عامه را، او را اخذش می کنیم، او روایت که مخالف با عامه است و مخالف با کی؟ با کتاب الله، او را اخذ می کنیم. این روایت موافقه با کتاب رو چیکارش میکنیم؟ طرحش میکنیم. چرا؟ چرا ترجیح مقدم میداریم؟ چون وقتی اخذ کردیم به روایت مخالف با عامه، روایتی که با عامه چجوره؟ مخالفه. با کتاب هم مخالفه. وقتی او را اخذ کردیم، کتاب الله تخصیص میخورد، اوفو بالعقود تخصیص میخورد به نه نبی و انبیع القرار، تخصیص میخورد، میشه اوفو به عقود غیر قراری. اگر خبر مخالف را اخذ کنیم عام تخصیص میخوره، میشه اوفو به عقد غیر قراری. زمینه برای خبر موافق از بین میرد دیگه. اون خبر که آمده گفته اوفه به عقد قراری دیگه مطابقه با کتاب نیستش. ایشون میفرماد در تعارض بین ترجیح جهتی و ترجیح مضمونی، یعنی یک خبر مطابق با کتاب و موافق با عامه، خبر دیگر مخالف است با کتاب لکن مزیت داره. مزیتش چیه؟ مخالف با عامه است. میفرماد باید اخذ کنیم به خبر مخالف. اوفو بالعقود، بیع القراریه باطل، بیع القراریه کی؟ صحیح. اخذ میکنیم به کدوما؟ به اون که میگه بیع القراریه باطل اخذ میکنیم. بعد از اخذ عام کتابی با او تخصیص میخوره، عام کتابی تخصیص میخوره. وقتی تخصیص خورد دیگه اون خبر موافقه با کتاب نیست، چون فرض اینه عام کتابی تخصیص شد، شد اوفو به عقود غیر قراری، مراد عقد غیر قراریه. اون که میگه عقد قراری درسته مطابقه با کتاب نی، پس با اخذ به مرجح جهتی، با اخذ به مرجح جهتی یعنی با اخذ به خبر مخالف با عامه، مخالف با کتاب، اونو که اخذ کردیم اصلا دیگه خبر موافقی ما نداریم. دیگه نمیتونی بگی این که میگه عقد قراری درسته با کتاب الله چجوره؟ با کتاب الله موافقه. زمینه موافقت او را از بین میبرد، موضوع او را چیکار میکند؟ موضوع او را از بین میبرد. بعدم ظاهرا تشبیه کرده مثل اماره و اصل. اماره که میاد اصل زمینش از بین میره. اصل مال جایی است که حجت نباشد، با قیام اماره موضوع اصل از بین میره، میشه مما فیه الحجه. اینجا هم با اخذ به خبر مخالف با کتاب، به عرض من توجه کنی، با اخذ به خبر مخالف با کتاب که مخالف لل عام، وقتی اونو اخذ کردیم آیه شریفه اینجوری میشد عقدها را وفا کنید که قراری نباشد. اون که میگه عقد قراری درسته با قرآن دیگه موافق نیست، چون مراد قرآن را ما چه کردیم؟ فهمیدیم لیس او موافقن، زمینه اون مرجح از بین میرود. و هازا شبیه الاصل ول اماره. این حرف شیخ بطو متار الانظار تو آخر بحث ها مقاس نگاه کنید. و فیه ما لا یخفا، برای اینکه مضافن الی انه اجتهاد و اعتبار در مقابل نسه، اصلا این اجتهاد در مقابل نسه، مضافن به اینکه اجتهاد و اعتبار خودش حجت نی در مقابل نسه است. چون روایتش را در وسائل جلد هشتم یا نهم ابواب در کتاب القضا، من دیروز میخواستم بخونم که آورده بودم نخوندم، در کتاب القضا باب اختلاف الحدیث، در اونجا در باب اختلاف الحدیث یه روایت دارد که میگه دو خبر رو چه کنیم؟ دو خبر متعارض، میگه اخذ کن به موافق کتاب و طرح کن مخالف را، اخذ کن به موافق و طرح کن مخالف. عرض کرد اگر هر دو موافقن چه کنیم؟ فرمود خذ ما وافق العام ما خالف العامه و ترک ما وافق العامه. در اون روایت ظهور دارد بلکه صراحت دارد که موافقت کتاب ترجیح دارد بر کی؟ بر مخالفت عامه. یعنی موافقت مضمونی مقدم است بر موافقت جهتی. حالا وسائل رو نگاه کنید با کتاب القضا، اجازه عرض میکنم کتاب القضا ابواب و باب و اختلاف الحدیث یا باب و صفات القاضی، بگردید یک روایت به الان نگاه کنید، تو روایت چشماتون نور پیدا میکنه، روشنایی پیدا میکنه. بگردید روایت رو پیدا کنید، اگه پیدا نکردید من روز شنبه براتون عرض میکنم. اون روایتی که ما در تعادل و تراجمش اعتماد کردیم و گفتیم مرجحات مضمونی بر مرجح جهتی چجوره؟ مقدم در روایت میگه اول موافق کتاب بعد مخالف عامه. بنابراین اونچه شیخ رضوان الله تعالی علیه نفس شریفشون رو به زحمت انداختن و بیان کردن، البته به زحمت نه ما میگیم به زحمت، شیخ با یه ثانیه رد شده است، اونچه را که شیخ با یک ثانیه مغزش و استخدام مغزش رد شده، ما عرض میکنیم اولا اجتهاد و اعتبار لاعتبار بالاعتبار، ثانیا اجتهاد فی مقابل نص. روایت دارد که تم موافقت کتاب قبل از مخالفت عامه است. یعنی ما باید روایت موافقه با کتاب رو بگیریم و روایت مخالفه با کتاب رو طرح کنیم، ولو اون مخالف مخالفه با عامه هم باشد. ترجیح مرجح مضمونی در مرجح جهتی در هنگام تعارض چجورن؟ مقدمه است. بگذاریم از اون رد بشیم. چه تبایونیه؟ چرا که هم لطفی میکنی؟ چرا تبا؟ گفتم خاصان، گفتم خاصان. چرا یادتون میده حرفاتون؟ چرا روایت رو عرض کردم اونجا داره، من الان نیست روایت، میگم روایت داره من الان نیستم، میگم مقام بیان هست، میگم مقام بیان هست، اول اینو گفته بعد اون، میگم دل اول گفته بعد. حالا روایت بعد نگاه کن ببین هست یا نه، حفظی نگو. اما اینکه شما میگید مگر یادتون رفته، مگر رسائل خوب نمیخونی، متاسفانه شاید خوب خونده نمیشه. ببینید در باب مخالفت کتاب ما عنوان مخالفت دو جا داریم، یکی در باب الحجیه داریم، یکی در باب ترجیح. از شرایط حجیت اینه خبر مخالفه با کتاب نباشد. یعنی چی؟ یعنی مخالفت به تباین. در اونجا مخالفه به تباین حجت نیست. یک مخالفت در باب تعادل و تراجیح داریم، در باب روایات داریم که اون اعم و اخص مطلق را هم میگیرد، باب حجیت است. خبری که اخص مطلق از کتاب است حجت است یا حجت نیست؟ حجت است، سیره مستمره است. ما خالف الکتاب او را نمیگیرد. این ما خالفه ای که تو روایات علاجی آمده، این ما خالفی است که در مقابلش موافقی باشد. خالف در روایات علاجی خالف بالعموم و خصوص مطلق است، خالف در روایات شرایط الحجیه خالف بال تباین است. اونجا مخالفت به تباین مضر به حجیت است، اینجا مخالفت بالخصوص من وجه جزء چیزایی است که سبب می شود روایت از حجیت چه بشد بیفتد در باب تعادل و تراجی. المخالفه فی التعادل و التراجی بالعموم و الخصوص المطلق، المخالفه فی باب الحجیه بالتباین. اینه که در رسائل و کفایه و همه جا گفتن. بذاری رد بشی. ثم یه بحثی را آقایون اینجا مفصل وارد شدن، اصلا صاحب کفایه، و اون این است که خاص گاهی ناسخ است گاهی مخصص است، کما اینکه عام هم گاهی ناسخ خاصه گاهی مخصصه به خاصه. بحث کردن مفصل، لاسیما صاحب کفایه که بناشن بر اختصار بوده در این مسئله که الخاصو قد یکون و ناسخن و قد یکون و مخصصن، کما ان العامه قد یکون و ناسخن للخاص، عام گاهی ناسخ خاص است. مثل عامی که بعد از حضور عمل به خاص آمده باشد، عام بعد از حضور عمل به خاص، گایم عام مخصص به خاص است. این بحث رو کردن هیچ ثمره ای هم ندارد، موردی هم برای ما ندارد. لا مورد له ولا ثمره، نه مورد دارد و نه ثمره. مورد ندارد برای اینکه بنا و غلا و عرف بر اینه که روایاتی که اخصن از عام، روایاتی که نسبت به روایت دیگر اخصه، بنابر اینه که این رو چیش قرار میدن؟ مخصص. و جعل الخاص ناسخن محتاج الی حجه، بنا و غلا بر این است که خاص یجعل و مخصصا، تا خاص رو دیدن مخصصش قرار میدن بلا معطلی. و جعله ناسخا، این خاص بخواد ناسخ اون عام باشد، این احتیاج به یک حجت دارد، خلاف قاعده است. و حجتشم اینه که یا تصریح کند گوینده که ناسخ است، یا گوینده تصریح کند ناسخ است، یا شواهد و قرائنی باشد که ناسخ است، شواهد و قرائن معتبره، و یا بدانیم این خاص بعد از زمان عمل به عام آمده، اونم عامی که تکلیف حقیقی بوده. دقت کنید، یه بحثی رو مفصل آقایون وارد شدن. بحث چیه؟ آیا خاص، بحث این که خاص بعض جاها ناسخ است، بعض از جاها مخصص. عام بعضی از جاها ناسخ خاصه، مثل عامی که بعد از حضور عمل به کی رسیده باشه؟ خاص. بعضی از جاها نه، این عام مخصص است. قد یکون العام مخصصا بالخاص و قد یکون العام ناس. اینو بحث کردم، مخصوصا صاحب کفایه مفصل این بحث کرده است. لکن من عرض می کنم این بحث نه مورد دارد برای ما و نه ثمره، اما مورد ندارد، چون بناء عقلا و عرف بر این است که هر خاصی را یجعلونه کی مخصص، بلا حالت الانتظار. تا یه خاصی رو دیدن این را مخصص عام قرار میدن، نه ناسخ و نه عام را ناسخ او. بناء بطی و جزمی عقلا بر این است که یجعلون الخاصه به محض رؤیه مخصصا، بلا حالت انتظار. ناسخ بودن خاص یا ناسخ بودن عام به عکسش، محتاج الی دلیل، اون احتیاج به دلیل داره. دلیل هم عبارت است یا تصریح خود شارع، قانونگذار چه کند؟ تصریح کند. و یا شواهد و قرائن معتبره قائم بشود علی ان هذا ناسخ، شواهد و قرائن معتبره. و یا سوم، و یا این خاص بعد از وقت عمل به عام رسیده باشد و عام هم تکلیف واقعی باشد. وصول الخاصه بعد حضور زمان عمل به عام، در صورت که عام هم تکلیف به او تکلیف واقعی بوده نه تکلیف سوری. چرا در این قسم سوم ناسخه؟ اینو دیگه آقایونی که معالم خوندن یا درس دادن بلدن دیگه، قریب العهد و بعید العهد. چرا در این قسم سوم ناسخه؟ برای این که چون بعد از حضور وقت عمله باید ناسخ باشد، الا یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت. حکمی رو گفته، حدود و سغورش رو بیان نکرده. قبیح است حکمی را بگویم زمان عمل برسد، حدود و سغور بیان، خاص جزو حدود و سغوره. اما اگه ناسخش قرار دادیم حدود و سغور نیست. پس راه سوم، کون الخاصه واردن بعد زمان حضور عمل به عام، اونم عامی که تکلیف به او تکلیف کی بوده؟ واقعی بوده و الا اگر تکلیف تکلیف سوری باشد، اونجا بعد از حضور وقت عمل نیست که، تکلیف سوری بوده، میخواست حالا یه چهار روز اینا به این عام عمل کنن ولو تکلیف واقعی نیست، تا بعد تکلیف واقعی رو چیکار کند؟ بیان کنه. ولا یخفا، حکم مورد اول و دوم واضحه، اول و دوم واضحه، هر کجا تصریح کرد یا هر کجا قرائن و شواهد بود هستش. سوم هم یعنی وصول بعد از حضور، اینم اگه صغراش محقق بشه حکمش چجوره؟ واضحه. لکن دون اثباتهی فی الشرایع لا سیما فی الاسلام دونه خرط القطاط، تو قوانین بخوای پیدا کنی که یه جایی عام رو گفتند و تکلیف واقعی هم بوده، عام تکلیف سوری نبوده، زمان عملشم رسیده، بعد از زمان عمل او چی آمده؟ خاص آمد. پیدا کردن یه چنین عام و خاصی تو قوانین لا سیما در اسلام آسان تر از او خرط القطاد است، تیغهای درخت تیغدار را با کف دست، مخصوصا اگر با صابون شست و بهداشتی شده خیلی نرم هم شده، اون وقت بخواد بکنه خیلی سخت تر از اونه. چرا؟ برای اینکه اولا دب قوانین اینه که عمومات رو میگن، ولی اون عمومات مراد به اراده واقعی در همه ازمنه نیست، میگن تو بعد ببینیم چی میشد، بنابر اینه که عمومات رو میگن، مواد رو فعلا به فکرشون رسیده تصویب میکنن تا بعد ببینیم چه میشود. و در شرع مقدس اسلام هم بنابر این بوده که احکام به صورتی چی برسد؟ تدریج، همون احکام واقعیه الهیه به صورت تدریج میرسیده، عامشو پیغمبر فرموده، مخصصش کی گفته؟ امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه. بنابر این بوده، بنابر قوانین در اینه که یه سری ضوابط رو میگن به عنوان ضابطه، به عنوان صورت، بعد میان چی میکنن؟ مخصصاتی بهش میزنن. لاسیما در اسلام که بنابر تدریج بوده و مشکلات در تبیین بوده، حالا عرض میکنم مشکلات رو خودتون هم میدونی چه مشکلاتی در تبیین احکام بوده، تازه حالا اگر مشکلات هم نباشد، بعد از اون که تاریخ روایات برای ما نوشته نشده، شما از کجا میفهمی که این روایت، اگر اون عام تکلیف واقعی هم بوده، شما از کجا میفهمی این روایت بعد از اون اومده یا با اون اومده یا جلوتر اومده است؟ بعد از اون که تاریخ روایات برای ما معلوم، پس مشکل است اثبات این قسم سوم، برای اینکه اولا عمومات که تشریع می شود به عنوان ضابط و قانونه تا بعد ببینیم چه می شود، نه به عنوان تکلیف جدی، لا سیما در اسلام که بنابر تدریج است و مشکلاتی که در تبیین احکام بود، این اولا. و ثانیا بر فرض عمومات برای تعامی برای تکلیف واقعی باشد، از کجا که خاص مقارن با او بوده یا بعد از او بوده یا چی؟ یا قبل از او بوده، چه میدونیم کی از امام معصوم صادر شده. و ثالثا آخه من که میگم صبر کن، برای این من زحمت کشیدم روی این بحث رو دارم عرض میکنم. و ثالثا چون نگفتن دیگران، فقط آقای بروجردی متعرض نشده و رد شده، امام متعرض نشده و رد شده، سر قضیه رو بیان نکرد، من دارم سر قضیه رو بیان میکنم. و ثالثا اگر عمومات رو فرض کنید برای تکلیف جدی آمده، زمان صدور خاص را هم زمان صدورش رو فهمیدید بعد بوده، عام را رسول الله فرموده، خاص را امام 11 یا حجت ابن الحسن ارواحنا و ارواح العالمین ترابه مقدم الفدا، فهمیدید زمانش هم بعد بوده، اما این زمان صدور خاص است و زمان اعلام، از کجا که در متن شرع یعنی عند الله هم این بعد از او بناس باشد؟ امام 12 در سنه 235 این حرف رو زده، اعلام کرده، اما این اعلام از کجا که در متن شرع اینجور بوده، یعنی بنا بوده حالا اعلام کنه، لعل در متن شرع این خاص بنا بوده در کنار عام اعلام بشود، در کنار عام، لیکن فرصت اجازه نداده، که اعلام کردن زمان امام 12. پس سه تا شبهه دارد. یک، عمومات بر حسب ضوابط به عنوان تکلیف سوری اند، نه به عنوان تکلیف واقعی. دو، بر فرض به عنوان تکلیف واقعی باشن، چجور میتونم بفهمم این خاص بعد از حضور عمله به او آمده یا قبل؟ هر دو از امام صادق، هر دو از امام باقر است، من چجور بفهمم؟ سه، بر فرض بفهمیم عام قبلا بوده و خاص بعدن، اما این بعد و قبل مال زمان کیه؟ اعلام این قبل و بعد مال زمان اعلام، نه مال زمان جعل. من چه میدونم در مقام جعل چه جوری بوده؟ لعل جعلشون کنار هم بوده، لازم هم بوده با هم گفته شود، فرصت اجازه نداده است. مردم که مثل مردم ایران نبودن تا چه گوش بده جای گوشه تا بتوانن بیان کنن، نمیتونستن بیان کنن. و وقتی نمیتونستن بیان کنن، امام صادق صلوات الله سلام علیه نتونست، امام باقر هم نتونسته، نوبت رسیده به امام یعظم. زمان اعلام را با زمان ائمه میفهمید، نه زمان جعل و شرایط جعل را. الا ترا بحث نکنید، چون من نمیخوام بحث کنم که الا ترا بعد اشکال کنید، پاورقی اشکال کنید. گفتن یکی استقرارات نمیشه اردو، بله مرحوم آخوند هیچی ننوشته، مرحوم آخوند میشه گفت چیزی اشکال نکرد، گفت چیز به نظرم نمیاد. اینجور میگن که تو آخه یه چیزای ناروان به نظرت نمیاد به من بگی، حالا شما پاورقی اشکال بنویسید. توجه کنید، الا ترا که تمام فقها سیرشون در فقه بر اینه که عام را با خاص چیکار میکنن؟ تخصیص میکنن. هیچگاه شما در تمام جواهر پیدا نمیکنید یه جا بحث شده باشد که هازل خاصه مخصصون و هازل خاصه ناسخون. فوقها همه مخصصا رو مخصص، خاصا رو مخصص قرار میدن بلا شائبت الاشکال. به قول شبیه حرف سماله، اگر یک کسی به عام استدلال کنه دیگری خاص رو بیارد، طرف در مقابلش چه میشه؟ ساکت میشه، نمیاد اشکال کنه. لعل العام من ناسخون للخاص، هیچ این حرفا مطرحی. سیره فوقها بر این معنا بوده از زمان ما تا زمان معصومی، و این سرچشمه میگیرد از همون ابنیه اوغلا. و اما ثمره ندارد، این مال مورد نداشتن ثمره هم نداره، ثمره هم نداره. خیلی خوب، یه خاصی آمده بعد از یک عامی، شما این خاص رو مخصص قرار بدید یا ناسخ؟ از حالا به بعد که تکلیف روشنه که بعد از آنی که خاص آمد، از بعد زمان خاص باید به کی عمل کرد؟ به خاص، یا از باب ناسخیت یا از باب کی؟ مخصصیت. منتها میگید بله قبلش اگر خاص، اگه ناسخ بوده، احکامی رو که قبلا آوردم قضا و اعاده چی؟ قضا و اعاده دارد. اگر ناسخ باشد، اون احکامی رو که قبلا بر طبق عام آوردم قضا و اعاده دارد. اگر مخصص باشد، اون احکامی رو که قبلا آوردم قضا و اعاده ندارد. گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، امروز به من رسیده لا تکرم الفساق من العلماء. اگر این لا تکرم الفساق ناسخ باشد، خب دیروز که اکرام نکردم، دیروز که اکرام کردم چه کردم؟ اشتباه کردم دیگه، ببخش. اگه ناسخ باشد دیروز کارم درست بوده، از حالا به بعد باید عمل کنم به لا تکرم. ولی اگر مخصص باشه و دیروز من بهش عمل نکردم، باید برم کارهای دیروزمو چیکار کنم؟ اعاده و قضا کنم. منطبقه با کی قرارش بدم؟ با خاص. خب اینه ممایز حکوبه سکلا، برای اینکه رفع مالا یعلمون، چطور برم قضا و اعاده کنم؟ رفع مالا یعلمون، من هنوز به دست من نرسیده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس خاص را چه تو مخصص قرارش بدی، چه تو چی قرارش بدی؟ ناسخ. از زمان خاص باید به کی عمل کرد؟ به خاص. این که فرق نمی کند که قبلش میخوای بگی ثمره در قبله، که اگر مخصص باشد اعمال قبلی را باید برم چیکار کنم؟ قضا و اعاده. اگر ناسخ باشد، نه، میگم نه، قضا و اعاده ندارد ولو مخصص هم باشد. رفع مالا یعلمون. حالا این تمام بحث اینجا تا برسیم به مطلق و مقید. من یه دو تا اصطلاح درایه امروز براتون عرض کنم، شاید موفق بشم روزای چهارشنبه بگم، نمیدونم. حالا اگر مطالعه کردم فهمیدم میگم براتون، اگرم نفهمیدم که نه. دو تا اصطلاح درایه امروز براتون بگم بعد با یه روایت. میدونید روایات را تقسیم کردن به اقسام اربعه: صحیحه، موثقه، حسنه، ضعیفه. این که دیگه همه تون بلدی. روایت صحیحه اون است که همه رواتش عدل امامی باشن، کل روات عدل امامی. موثقه اونه که کل روات ثقه‌اند لکن غیر امامی. دوازده امامی نیستن، حالا چه سنی باشد چه شیعه فتحی مذهب باشد واقفی باشد هرچی، ثقه‌اند، راستگو هستند، اما امامی نیستن. اینا بهشون میگن چی؟ موثقه. حسنه اونه که رواتش امامی هستن، تعریف هم شده ازشون، خیلی تعریف شده، اما تعریف به سرحد عدالت و توثیق نرسیده. آدم خوبی بوده، شاگردا ازش روایت میگرفتن، آدم نمازخونی بوده، روزگیری بوده، چنین و چنان تعریف شده، لکن نه به سرحدی که برسد به سرحد رساقه. ضعیف اونه که هیچ کدوم از اینا نباشد، تو رواتش مجهول باشد یا مهمل باشد یا تضعیف شده باشد، اینو میگن روایت ضعیف. اونی که رواتش مجهول درش هست یا مهمل درش هست یا غیر تضعیف شده درش هست، بلکه اگر یه سری مدح هم شده است، یه مختصر مدح هم شده باشد، بازم بهش میگن ضعیف. غیر از اون سه صورت تعبیر میشود به چی؟ به ضعیف. این یک مطلب. دو، در تسمیه روایی نتیجه تابع اخص مقدماته. در تسمیه روایی نتیجه تابع اخص مقدماته. یعنی چی؟ یعنی اگر یه روایتی 5 تا از راویاش عدل امامی اند، 5 تاشون غیر امامی ثقه، اسمشو چی بگذاریم؟ موثق. در تسمیه روایات نتیجه تابع اخص مقدماته. 9 تاشون امامی عادلند، 1شون مهمله یا مجهوله یا تضعیف شده است، اسمشو چی میگذاریم؟ ضعیف. اینم قاعده دوم در درایه. قاعده سوم در درایه: صحیح را تقسیم کردن به صحیح اعلا، صحیح متوسط، صحیح ادنا. صحیح اعلا، صحیح متوسط، صحیح ادنا. صحیح اعلا اونه که راویاش عادل باشن، 1، عدالتشون ثابت شده باشد یا با یقین یا با شهادت دو تا عادل. اون روایتی که روات عادلند و امامی، عدالتشون ثابت شده بالعلم یا به شهادت عدلین، اینو میگن صحیح اعلا، که صاحب مدارک و صاحب معالم و صاحب مسالک اینجور صحیح ها رو حجت میدونن. اونی که دو تا عادل بگه عادله، یا عدالتش چه باشد؟ یقینی. به قول آقای بروجردی میفرمود صاحب مدارک صحیح اعلاییه، صاحب مسالک صحیح اعلاییه، یعنی اینا اینجور روایات را صحیح هم میدونن، و الا اگر 2 نفر نباشن این را بهش صحیح نمی، این میشه صحیح غیر اعلا. پس این صحیح اعلا. صحیح متوسط داریم. صحیح متوسط اونه که 1 نفر تعدیل کرده. تعدیل به وسیله فرد است، توثیق رسمی شده، لکن واحده. نجاشی گفته عادلون، شیخ گفته عادلون، علامه گفته عادلون، اینو میگن صحیح اوسط متوسط. صحیح ادنایی اونه که توثیق رسمی نشده، نص بر توثیق نیست، نص بر توثیق نیست، لا من شخص ولا من شخصین، از قرائن و شواهد وثاقت را به دست آوردم، یه سری قرائن و شواهد روی هم ریختم، یه نحوه اطمینانی پیدا کردم به اینکه اینا آدمای خوبی هستن. علی ابن ابراهیم یا باباش ابراهیم ابن هاشم یا بسیاری از محدثین بزرگ، اینا توثیق رسمی نشدن، لکن از قرائن و شواهد آدم به دست میاره که اینا چه بودن؟ ثقه بودن. قرائن و شواهدی که مفید ظن متأخم به علم باشد، اینا میگن صحیح ادنا، صحیح اعلا، صحیح متوسط، صحیح ادنا. البته ما هم هر سه جور صحیح رو حجت میدونیم، اعلا و ادنا و متوسط، لکن صاحب مدارک، صاحب مسائل کدوم رو حجت میدونن؟ صحیح اعلا رو حجت میدونن. اینم یک مطلب. چند تا شد حالا؟ سه. مطلب چهارم، در تعبیر صحیح چند جور تعبیر هست. یه وقت صحیح هست به طور اطلاق، مقید به حروف جاره نیست، صحیح حتی زراره، صحیح و صفوان، هیچ حرف جر ندارد، نه الا، نه ان، نه فی، صحیحت و زراره، صحیحت و صفوان. اگر هیچ حروف جاره ندارد، این معناش اینه، این روایت تا اینجا صحیح، خود این آدم این درسته، صحیحت و صفوان ان صادق. یعنی چی؟ یعنی کل روایت درسته. صحیح اگر به شخص نسبت داده شد یا به روایت نسبت داده شد بدون حروف جاره، معناش صحت است تا اونجا، خود اونم درسته، معناش صحت هم است. منتها اگر این شخصی که بهش نسبت دادن آخر حدیث باشد، معلوم میشه کجای حدیث درسته، تا آخر. علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن الحلبی، میگه صحیحت و حلبی یا صحیح و حلبی، یعنی همه روایات روات چجورن؟ درسته. صحیح وقتی بدون حروف جار نسبت داده شد ازش در میاد که خود این آخریم که صحیح بهش آمده اونم چجوره؟ صحیح. اما اگر گفت عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن وهب ابن وهب، وهب ابن وهب من اکذب البریه است، اما شما اینجا باید اینجوری تعبیر کنید، بگید صحیح و معاویه ابن عمار، یعنی خود معاویه درسته، به بعدش کار ندارم. پس صحیح هر کجا بدون حروف جار آمد، معناش اینه تا اونجا صحیحه، خود اونم صحیح است. اما اگر با حروف جار آمد، گفتی فی صحیح الا وهب ابن وهب، فی صحیح الا وهب ابن وهب، یعنی نسبت به وهب ابن وهب من اظهار نظر نکردم، من تا اینجا میگم صحیحه. یا فی صحیح عن وهب ابن وهب، با ان متعدیش کردی، اینه معناش اینه، من تا اینجا گفتم، از اینجا به بعد را چی؟ نگفتم. پس اگر صحیح با حروف جار آمد، چه با الا چه با ان، معناش اینه اون ما بعد حرف جر را من کار ندارم. فی صحیح الا وهب ابن وهب، فی صحیح عن وهب ابن وهب. پس صحیح مطلق معناش اینه من ما بعدش را هم کار دارم، صحیح غیر مطلق که با الا باشد یا با ان باشه، یعنی من ما بعدش رو کار ندارم. یه حدیثم بخونم براتون، حدیث خیلی قشنگی در اصول کافی، کتاب و فضل العلم، توی باب حجت کتاب و فضل العلم، باب رد الى الكتاب و السنه و انه ليس شيء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا وقد جاء فيه كتاب و سنه. یه مقدار شناختمون عالی بشه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن عبد الجبار عن حسن ابن علی فضال حماد ابن عثمان، همشون از ثقاتن، حماد که از اصحاب اجماع هست، انا عبد الاعلى ابن اعیان از مشایخ است، یعنی حسن است، روایت حسنی در حد خیلی بالا، چون کلینی عبد الاعلى شیخ مفید عبد الاعلى رو از فقها اهل فتوا دانسته، انا عبدالعلا ابن عین، برحال روایت حسنهی در حد صحیحه یا موثقه است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله، اصلا پیغمبر من زایده. حالا یا این نسبن جسمن و روحن هر دو است، یا روحن تنها، برحال هر دوش درسته، چون فرزند دختر فرزند خودشه، قد ولدنی، یا نه روحن تنها، یعنی من وارث علوم هستم، من پسر او هستم در علوم، قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا اعلم کتاب الله، کتاب خدا رو میدانم، قرآن رو خوب من میدونم، و فیه بدء الخلق، از اول آفرینش تو اونجا هست، و ما هو کائنون الی یوم القیامه. دو تا کلمه اصطلاح بلد نمیشیم، مثل اون شیخی که مغرور شد خدا نخواسته نشیم، بدونیم خیلی 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 چیز بلد نیستیم، و ما هو کائنون الی یوم القیامه، اون چه تا روز قیامته تو این قرآن هست، و فیه خبر السما، خبر الارض، خبر الجنه، خبر النار، خبر ماکان، خبر ما هو کائن، همه چیز توی این چی هستش، توی این قرآن هست. اعلم ذلک کما انظر الی کفی، همون جوری که من کف خودمو میتونم بفهمم چی توشه، من نسبت به قرآن و جهان خلقت اینجوری عالمم. اعلم ذلک کما انظر الی کفی ان الله یقول فیه تبیان و کل شی. ما جمادی الاول داره نزدیک میشود، شناختمون رو نسبت به اهل بیت حداقل با یه روایت که بخونیم بهتر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.